ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من وحید پوراستاد هستم. سراحمای من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز جمعه 14 اردیبهشت سال 1403 برابر با 3 ماه می 2024 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن. اما قبل از اینکه این گزارش‌ها و گفتگوها رو بشنوید، همراه میشیم با رویا ملکی تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان. رویا.
وحید، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. صدها تن از خانواده‌های بازماندگان و آسیب دیده‌های جنگ ایران و عراق با انتشار نامه‌ای سرگشاده از حکومت جمهوری اسلامی خواستند توماج صالحی، خواننده معترض زندانی را اعدام نکنند. بیش از 460 نفری که این بیانیه را امضا کردند نوشتند به جای توماج ما را اعدام کنید. این ما بودیم که انسان خطاکار را در جایگاه خدایی نشاندیم و مقدمات افساد فی‌الارض را فراهم کردیم. امضا کنندگان این نامه سرگشاده از حکومت جمهوری اسلامی همچنان خواستند هرچه سریع‌تر برخورد نظامی و انتظامی با زنان را به بهانه حجاب اجباری خاتمه دهد. آنها همچنین به حاکمان جمهوری اسلامی هشدار دادند که از تهدید و ارعاب جوانان و تشویق همه روزه اذهان عمومی دست بردارند و کشور را به پرتگاه فروپاشی نبرند. انتشار خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی موج گسترده جهانی اعتراض به این رأی را در پی داشت که همچنان ادامه دارد. خبرگزاری بلومبرگ از تشدید اقدامات عربستان سعودی در بازداشت کسانی در این کشور خبر داده که در فضای مجازی به اسرائیل حمله می کنند. بلومبرگ در گزارش خود نوشت افزایش بازداشت این گونه افراد نشان می دهد که ریاض خود را برای عادی سازی روابط با اسرائیل آماده می کند. یک شهروند سوئدی بازداشت شده به بلومبرگ گفته است نیروهای امنیتی عربستان دستور گرفتند علیه وبلاگ نویس هایی که در خصوص عادی سازی رابطه کشورشان با اسرائیل موضع مخالف دارند با قاطعیت اقدام کنند. در هفته های پیش از حمله حماس به اسرائیل اظهار نظرهای متعددی حاکی از محتمل بودن عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل گزارش می شد. سازمان گزارشگران بدون مرز در بررسی تازه خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان ایران را همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران معرفی کرد. در رده‌بندی امسال از آزادی رسانه‌ها ایران از میان 180 کشور در رده 176 قرار دارد. کره شمالی، افغانستان، سوریه و اریتره بعد از ایران از پایین‌ترین سطح از آزادی رسانه برخوردارند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید در خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت آزادی رسانه به شدت جدی است و حالا امارات متحده عربی نیز به جمع 8 کشور دیگر این حوزه در زمینه سرکوب آزادی رسانه ملحق شده است. این سازمان همچنین درباره وضعیت رسانه در سرزمین فلسطین و اشغال شده فلسطین هشدار داده و میگوید با ادامه جنگ اسرائیل این منطقه به مرگبارترین مکان برای روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید قطر تنها کشور این منطقه است که در جدول رده‌بندی هنوز به مرحله سخت یا بسیار جدی سقوط نکرده است. نروژ، دانمارک و سوئد همچنان آزادترین کشورها در حوزه رسانه معرفی می‌شوند. دیدبان حقوق بشر سوریه امروز جمعه از کشته شدن 15 نیروی نظامی ارتش سوریه در حمله افراد مسلح گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش خبر داد. این نهاد ناظر که مقر آن در بریتانیا است میگوید افراد داعش به 3 هدف نظامی در شرق حمص حمله کردند که در پی درگیری 15 تن از افراد ارتش سوریه کشته شدند. داعش حدود 10 سال پیش بخشی از عراق و سوریه را تحت کنترل درآورده بود، اما با دخالت نیروهای بین‌المللی این منطقه را از دست داد. با این وجود همچنان افراد این گروه حملات مرگباری علیه مواضع حکومت سوریه و همچنین کردهای این کشور انجام می‌دهند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از رویا ملکی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی میگوید نظام تعلیم و تربیت اسلامی را پایه‌گذاری می‌کنند.
در یک سال گذشته فشارهایی که بر روزنامه‌نگارها وارد شده در ایران بیشترین موضوعی که
اون چه که در جامعه مدنی ایران رخ داده خیلی مناسبتی نداره با اون چه که جمهوری اسلامی در ابتدا در موردش صحبت کرده.
حصارکشی در بخشی از پارک لاله تهران از سوی شهرداری با اعتراض و تجمع شهروندان مواجه شد.
ما نمیذاریم، ما نمیذاریم، ما نمیذاریم، مرگ پسرات نکنیم.
در روز جهانی مطبوعات 226 مورد سرکوب روزنامه‌نگاران ایرانی ثبت شده.
در یک سال گذشته فشارهایی که بر روزنامه‌نگارها وارد شده در ایران بیشترین موضوعی که برای نهادهای امنیت ایران مهم بوده و حساس بودن موضوع حجاب و مسائل مربوط به زنان، تبعیض‌های جنسیتی بوده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت اسلامی را پایه‌گذاری می‌کند. رضا مراد صحرایی همچنین تأکید کرده مبنای این سند نظریه تعلیم و تربیت دینی و بومی است و به همین دلیل است که اجرای آن بسیار اهمیت دارد. او همچنین گفته ما در آستانه الگو شدن برای جهان هستیم و به قله نزدیک شدیم. در زمینه سند تحول بنیادین دقایق قبل با دیاکو علوی معلم سابق آموزش و پرورش که عملکن در فرانسه است گفته بود انجام دادم که میشنوید.
واقعیت این هست که سند تحول بنیادین سندی هست که اگر اشتباه نکنم در سال 89 تدوین شد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با این از این منظر که تلاش بکنه نگاه ایدئولوژیک که توی آموزش پرورش وجود داشته رو اسلامی تر، ایدئولوژیک تر و به قولی شیعی تر بکنه اون چیزی که در آموزش پرورش ایران وجود داره. اون چیزی که درش آمده این هست که به قولی آموزه‌های قرآن، نمیدونم آموزه‌های مهدویت، میراث امام خمینی، تعمیق علاقه و پیوند با انقلاب، نمیدونم آموزه های ولایت فقیه، تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی، اخلاقی، از اینجور چیزها رو بخواد اضافه بکنه که عملا یه چیز غیر قابل انجامی هست از این نظر که رفته رفته ما هر چقدر پیش رفتیم از نظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در جامعه این ارزش ها کمرنگتر شده و رنگ و بوی خودش از دست داده نسبت به اون چیزی که به نظر میرسه و موفق نبوده. اولا
آقای علوی، این سند تحول بنیادین که وزیر آموزش و پرورش دربارش صحبت میکنه که میخواد بر اساس اون نظام تعلیم و تربیت اسلامی رو گسترش بدن، آیا این به معنای اینه که در چند دهه اخیر اینها از وضعیت آموزش و پرورش و رشد جوانان در این مدارس راضی نبودن که حالا به فکر این افتادن که بیشتر تعلیم و تربیت رو به سمت اسلامی شدن پیش ببرن؟
میشه اینطور این رو تحلیل کرد که اتفاقات و فضایی که در دهه 70 و در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 افتاد حاکمیت رو به این فکر فرو برد که آنچه که در دانشگاه ها اتفاق افتاده به طور خاص و اونچه که در جامعه مدنی ایران رخ داده خیلی مناسبتی نداره با اونچه که جمهوری اسلامی در ابتدا در موردش صحبت کرده. جنبش دانشجویی به وجود آمد، جامعه مدنی به وجود آمد، جامعه مدنی در بین وکلا قدرت گرفت، در بین محافظان محیط زیست شکل گرفت، در بین شما جامعه مدنی به طرق مختلفی قدرت پیدا کرد. خب همه اینها از مدارس، از دانشگاه ها، از جای مختلف ظهور پیدا می کرد. ما این رو فقط در رابطه با آموزش پرورش نداریم، توی دانشگاه ها هم اینا سعی کردن که یه سری تغییر تحولاتی به وجود بیارن. به نظر می رسه که اینها از آنچه که در آموزش پرورش اتفاق می افتاد راضی نبودن، در نتیجه سعی کردن که یه چیزی رو به وجود بیارن که همین تبدیل شد به سند تحول بنیادی در آموزش پرورش که شورای عالی آموزش فرهنگی تصویب کرد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دوره‌های گذشته نسبت به این سند BC که دولت آقای روحانی دنبال اون بود همیشه واکنش تندی داشت و نسبت به آموزش و پرورش همیشه حساسیت داشت. آیا دولت فعلی داره خاص خواسته های آیت الله خامنه ای رو به صورت دقیق پیاده میکنه؟
به نظر میرسه که اون چه که دولت فعلی، دولت رئیسی داره انجام میده دقیقاً برآورده کردن اون چیزی هست که خامنه ای به دنبالش هست. اگرچه دولت قبلی هم تقریبا به همون منوال پیش میرفت، چون در نتیجه اون لغو کردن اون سند بیستی هم در نهایت بنا به درخواست و میل رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. اما اون چه که امروز اتفاق میفته دقیقاً برآورده کردن اون چیزی هست، میل و خواسته رهبر جمهوری اسلامی.
خیلی علوی، شما در ایران معلم بودید و شنیده میشه که در ماها و در دوره جدید دولت آقای رئیسی سختگیری در مدارس خیلی بیشتر شده، مدارس دخترانه بیشتر شده، آینه نمیذارن ببرن، حساسیت روی مثلا لاک زدن موی بلنده و کلا سختگیری هایی که وجود داره انگار به دهه 60 برگشته. شما با توجه به اینکه معلم بودید، آیا جوانان امروز که نگاه کاملا متفاوت با تحولات دنیا دارن و آموزش پرورش میتونه اونها رو اقناع بکنه، یا این چالش زیادی رو به وجود خواهد آورد بین مقامات آموزش پرورش و دانش آموزان در مدارس؟
تلاشی که برای محدودیت‌های جدید داره انجام میشه عملا به دو دلیل غیر ممکنه. یکی اینکه بچه‌ها رو نمیشه مانعشون شد برای اینکه سری کارها رو انجام بدن، مثل همین مسئله بردن آینه یا نمیدونم لاک زدن یا رعایت حجاب. شما الان میبینید که صدها ماشین نیروی امنیتی و نظامی توی خیابون نمیتونن مانع مسئله حجاب اختیاری بشن. حالا مثلا یک ناظم مدرسه چطور میتونه مثلا مانع لاک زدن یه دانش آموز بشه؟ این یه نکته. نکته بعد این که خود کسانی که در مدارس هستن، خود اون نیروهای اداری، کادر اداری هم به اون باور نیروهای اداری دهه 60 رو در کنترل ندارن. یه وقتا یه بخشنامه میاد میگه که مثلا این اتفاق باید بیفته، اما لزوما این اتفاق نخواهد افتاد. اگرچه به طور مقطعی سختگیری‌های انجام میشه، اما در عمل غیر ممکنه. کما اینکه یه سری اتفاقی که خواهد افتاد اینه که سری از بچه‌ها اذیت خواهند شد، ولی خب در نهایت میشه گفت که ارز خود میدارن و زحمت بچه‌ها میدارن.
وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی میگوید سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت اسلامی را پایه‌گذاری میکند. گفتگو با دیاکو علوی، معلم سابق آموزش و پرورش را میشنیدید. حصارکشی در بخشی از پارک لاله تهران توسط شهرداری به منظور ساخت و ساز باعث اعتراض شهروندان و برگزاری تجمع در این بستان شده. طبق گزارش‌ها گفته شده قرار است در این پارک شهرداری اقدام به ساخت فرهنگسرا کند و این مسئله ملزم به قطع برخی درختان خواهد بود. بیشتر بشنوید از مهدی طاهباز.
ما نمی‌ذاریم. ما نمی‌ذاریم.
این صدای برخی از ساکنان تهران بود در تجمعی که در پارک لاله برگزار کردند. اعتراض آنها به شهرداری تهران به خاطر حصارکشی در بخشی از پارک به قصد ساخت و ساز و قطع برخی درختان بود.
آقای شهردار زاکانی، تو رو به اون خدا قسم میدی اون کارو نکن. اگه خدا رو قبول داری، اگه دین اسلام رو قبول داری، اون کارو انجام نده. ما یه دونه آجر نمیتون تو خونمون اضافه کنیم، ولی شما داریم میای این فضای سرد رو از بین ببرین.
یک ماه است که در پارک لاله تهران در جنب غربی ایستگاه آتش نشانی و روبروی خیابان پورسینا حصارهایی نصب شده. در چند روز اخیر هم کانکس هایی در این محل قرار داده شده و گویا همه چیز مهیای آغاز عملیات مقدماتی ساخت و ساز و قطع درختان در پارک لاله است. به نوشته روزنامه شرق، ساکنان این منطقه به نقل از مدیر پارک و شهرداری این منطقه تهران گفتند که قرار است در این نقطه از پارک فرهنگسرا ساخته شود و درختان محوطه هم قطع شوند. یک کنشگر و پژوهشگر شهری 13 اردیبهشت تصویری از تجمع اعتراضی در پارک لاله را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و با اشاره به تخریب بیش از 3000 متر مربع از فضای سبز بوستان لاله، این نکته را متذکر شد که مسئله مخالفان با ساخت و ساز پارک ها اصل ساخت و ساز غیرقانونی در پارک است، نه کار کرده آن مثل مسجد. پیشتر اخبار مربوط به ساخت و ساز در پارک قیطریه تهران از جمله احداث مسجد در آن اعتراض های بسیاری را به همراه داشت و در پی بالا گرفتن انتقادها، علیرضا زاکانی شهردار تهران این گونه پاسخ خبرنگاران را داد.
حتما ما تو پارک ها مسجد میسازیم، مساجد خوب هم میسازیم.
به غیر از پارک لاله و پارک قیطریه در تهران، طبق گزارش ها حصارهای آهنی هم در پارک اندیشه در منطقه 7 تهران نصب شده اند که احتمال ساخت و ساز در این منطقه را هم تقویت می کند. اما ماجرای پارک لاله در این بوستان گونه‌های مختلف گیاهی از چنار و عقاقیا و کاج تا سرو نقره‌ای و نارون و افرا و صنوبر وجود دارد. فضای زیبا و سبز و محلی مناسب برای رهایی از شلوغی و آلودگی‌های شهر. مسئله‌ای که مرتضی جابری مقدم عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران با ویدیویی که در پارک لاله ضبط و در فضای مجازی منتشر کرد بر روی آن تاکید کرده است.
این مجموعه انبوهی از درختان، درختان بالغ بر چندین دهه عمر درش قرار داره و بعید به نظر میرسه که هیچ عقل سلیمی و هیچ مدیریت خردمندانه یه همچین تصمیمی رو بگیره برای این نقطه از مرکز شهر تهران. ما تقریبا نقطه دیگه رو توی مرکز شهر تهران مثل پارک لاله برای اینکه مردم بتونن در این تراکم شهری که وجود داره به عنوان یه محیط باز و فضای سبزش استفاده بکنن نداریم و متر به متر این پارک ارزشمنده. در ایام تعطیل، در فصول گرم، شما اگر که خیابان‌های مجاور پارک لاله رو ملاحظه بکنید جای سوزن انداختن نیست.
برخی از خبرگزاری‌های داخلی مانند مهر به سراغ شهرداری رفته‌اند تا در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنند. روابط عمومی شهرداری منطقه 6 در این باره اعلام کرده که هر گونه دخل و تصرف در بوستان‌ها بر عهده سازمان بوستان هاست و شهرداری مناطق فقط در بحث نگهداری پارک‌ها دخیل است. یکی دیگر از مدیران شهری هم به مهر گفته سرانجام حصارکشی مشخص نیست و شاید کلن طرحی که مد نظر بوده لغو شود و اجرایی نشود. اظهار نظرهایی که میتواند نشان دهنده ناهماهنگی در تصمیم گیری در مدیریت کلان شهرداری تهران با زیرمجموعه‌های مرتبط باشد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
مدرسه روزنامه‌نگاری میدپوینت در سالی که گذشت 226 مورد سرکوب خبرنگاران ایرانی را شامل احضار، بازجویی، بازداشت، حمله فیزیکی، اخراج و تهدیدهای امنیتی ثبت کرده. در این گزارش که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر شده آمده، در سال 1402 141 مورد سرکوب روزنامه‌نگاران در استان تهران و 71 مورد در سایر استان‌ها گزارش شده و از 226 مورد سرکوب که این گزارش توانسته ثبت کند، 32 مورد به شکل تهدید جمعی بوده که شمار زیادی از خبرنگاران یا رسانه‌ها را به سانسور واداشته. درباره همین موضوع با معصومه ناصری، مدیر مؤسسه روزنامه‌نگاری میدپوینت گفتگوی داشتم که میشنوید.
چیزی که ما پیدا کردیم در یک سال گذشته رصد کردیم فشارهایی که بر روزنامه‌نگارها وارد شده در ایران رو، بیشترین موضوعی که برای نهادهای امنیت ایران مهم بوده و حساس بودن موضوع حجاب و مسائل مربوط به زنان، تبعیض‌های جنسیتی بوده و بابت این مسائل بیشتر فشار آوردن به روزنامه‌نگارها. بعد از اون مسائل سیاسی بوده مثل موضوع مشارکت در انتخابات که میدونی خیلی در سال گذشته مورد بحث قرار گرفت. خیلی برای حکومت مهم بود که درصد مشارکت بالا باشه و نهایتاً به دلیل اینکه آمارها نشون داد که مشارکت کمتر از اون انتظار بود که حکومت داشت، در این مورد هم اگر کسانی انتقاد کردن و راجبش حرف زدن بهشون فشار وارد شده، احضار شدن یا بازداشت شدن. موارد دیگه‌ای هم بوده، مثلا مسائل اقتصادی بوده، مثلا مسائل مربوط به فساد بوده اگر که مطرح شده روزنامه‌نگارها رو خواستن یا وادار به سکوت کردن یا احضار کردن.
خانم ناصری، فشارها و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران یک موضوع تازه‌ای نیست. سال 1402 بر اساس تحقیق مؤسسه شما وضعیت به چه صورت بوده؟ این فشارها و سرکوبها به طور مشخص شامل چه مواردی می شده؟
نکته ای که ما بهش دست پیدا کردیم، وقتی که شما هر روز و هر هفته و در طول یک سال گزارش ها رو میشنوید، افراد خبر میدن که احضار شدن یا یک اتفاق افتاده یا بازداشت شدن، به طور عمده اخباری که منتشر میشه اخبار مربوط به پایتخت هست، مربوط به تهران هست و تمرکز رسانه ها هم میدونیم که بیشتر در تهران هست. ولی نکته ای که ما دیدیم در این تحقیقمون و برای ما جالب بود، فشارهایی بود که بر روزنامه‌نگارها در شهرستان‌ها وارد شده. یعنی هنوز هم فشارها و سرکوب‌ها در پایتخت بیشتر از شهرستانه، ولی وقتی که این موضوع رو لحاظ کنیم که میزان و تعداد رسانه‌ها در شهرستان‌ها خیلی کمتر از پایتخته، ناگهان با یک عدد بزرگ مواجه میشیم. یعنی تعداد افرادی که گاهی برای انتقاد از یک عضو شورای شهر برشون احضاریه فرستاده شده، بازداشت شدن، حتی کتک خوردن. این نکته بود که ما در این تحقیقمون بهش رسیدیم و برای خودمون هم جالب بود.
مثلا مصادیقش چیه؟ من در گزارش شما مثلا به حکم شلاق دیدم اشاره شده، به طور مثال حتی حمله به مؤسساتشون. آیا مواردی از این شکل رو میشه توضیح بدید که چیها بوده؟
بله، ما در شهرستان ها مثلا مواردی رو داشتیم که به خونه روزنامه‌نگار حمله شده. مثلا در یک مورد داشتیم که روزنامه‌نگار وقتی مادرش به حکمش اعتراض کرده، برای مادر روزنامه‌نگار هم حکم بازداشت صادر شده. در یک مورد ما دیدیم که در کرمانشاه یک عکاس خبری ضرب و شتم شده و خودش تصاویر رو منتشر کرده از آثار شکنجه‌ای که بر روی بدنش بوده. گاهی وقتا مثلا در مواردی که حتی به نظر میرسه انتقاد خیلی عمده‌ای نیست، یعنی انتقاد به رهبر یا مقام‌های رده بالا و مسئولان رده بالا نیست، در یک مورد مثلا سردبیر یک کانال خبری رو به خاطر اینکه گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت بازیافت زباله، رفتن وارد خونش شدن، خونش رو تفتیش کردن، بازداشتش کردن و به عنوان مجازات به یک اردوگاه ترک اعتیاد برده شده.
این موارد بیشتر در شهرستان‌ها بوده خانم ناصری؟
بله دقیقاً موارد که خشونت درش بیشتر اتفاق افتاده مواردی که در شهرستان هاست. آزادی که احساس کردن مسئولان در شهرستان ها این بلاها رو بر سر روزنامه‌نگاران آوردن.
چه نهادهایی بیشتر این فشارها رو بر روزنامه‌نگاران وارد کردن؟ عموما خط مقدم این فشارها در یکی دو دهه اخیر قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بودن. آیا همچنان همین دو نهاد هستن یا نهادهای دیگری هم به روزنامه‌نگاران فشار وارد آوردن؟
تقریبا میشه گفتش که دست نهادهای امنیتی با قوه قضاییه در سرکوب روزنامه‌نگاران در دست هم دیگه است. یعنی قوه قضاییه یا قاضی‌هایی که رسیدگی می‌کنن به پرونده‌های روزنامه‌نگاران از اون الگویی تبعیت می‌کنن که نهادهای امنیتی جلوی پاشون می‌ذارن. بیشترین موردی که از نهادهای برخورد کننده داریم نهادهای امنیتی هستند.
ما عموما در گزارش‌ها می‌بینیم که بسیاری از مدیران و رسانه‌ها و حتی روزنامه‌نگاران مطبوعات فشارها و احضارهاشون رو خیلی اطلاع رسانی نمی کنن. آیا در گزارش شما مواردی بوده که بهش برسید که نخواسته باشن اطلاع رسانی بکنن و در مجموع آمارهایی که شما ارائه دادید اونها منعکس نشده باشه؟
این مسئله در ایران وجود داره، یعنی احضار مدیران مسئول یا برگزاری جلساتی با مدیران مسئول مورد به مورد گاهی مثلا در موارد امنیتی که اتفاق میفته یک امر رایجیه و به خصوص در این سالهای گذشته خیلی بیشتر شده. ما خیلی میشنویم از مدیران مسئول که میگن که اصلا الگوی سرکوب تغییر کرده، دیگه توقیف نمیکنن، صدا میکنن، میگن این رو چرا منتشر کردید، این رو دارید، این رو به این صورت، حتی میگن این فلان خبر رو چطور منتشر کنید. یک مورد داشتیم مثلا ما درباره اتفاقی که در کرمان افتاد و انفجارهای کرمان، حتی به صدا و سیما هم تذکر داده شده، یعنی صدا و سیما که بالاخره صدای اصلی حکومت هست هم به خاطر انعکاس اخبار مربوط به فاجعه که از نظر حکومت مسئله امنیتی بوده بهش تذکر داده شده.
آیا درباره فشار بر روزنامه‌نگاران خارج از کشور هم گزارش شما شامل اونها هم میشه؟
روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از ایران در معرض تهدیدهای خیلی زیادی بودند. مثل همه سال‌های گذشته در سال 1402 خیلی بیشتر شده. مواردی از تهدید به ترور رو داشتیم و حتی تلاش کردند به بعضی از روزنامه‌نگاران بیرون حمله کنند. بعضی از روزنامه‌نگاران خارج از ایران با وجود اینکه فکر می‌کنند که دست نهادهای جمهوری اسلامی ممکنه بهشون نرسه و می‌تونن آزادانه اطلاع رسانی کنند، این مسئله رو داشتن که همچنان جمهوری اسلامی به دنبالشون بوده و تهدیدشون کرده.
گفتگو با معصومه ناصری، مدیر مؤسسه روزنامه‌نگاری میت پوینت رو میشنیدید درباره آخرین وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی در سال 1402.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
آمریکا روسیه را به استفاده از سلاح شیمیایی در اوکراین متهم و تحریم‌های جدیدی علیه شرکت‌ها و نهادهای متعدد حامی روسیه در جنگ با اوکراین وضع کرده. اوکراین روسیه را متهم می‌کند که تاکنون بیش از 1000 بار از گازهای شیمیایی علیه نیروهای اوکراینی در جبهه استفاده کرده، اما روسیه این اتهامات را بی‌اساس خوانده. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
آمریکا رسماً روسیه را متهم کرد که کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را نقض کرده و در جبهه های اوکراین از عوامل شیمیایی استفاده میکند. بنا به بیانیه وزارت خارجه آمریکا، روسیه علاوه بر ترکیب شیمیایی کلورپیکرین، گازهای اشکاور نیز به ابزار جنگ تبدیل کرده. در این بیانیه تاکید شده استفاده از گازهای شیمیایی توسط نیروهای روس در اوکراین یک مورد استثنایی نبوده، بلکه از تلاش‌های احتمالی ارتش روسیه برای عقب راندن اوکراینی‌ها از مواضعشان به منظور پیشروی تاکتیکی در میدان نبرد است. کلورپیکرین یک ترکیب شیمیایی سمی است که اثرش تحریک کننده و در غلظت بالا خفه کننده است و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی استفاده از آن را منع کرده. موارد متعدد استفاده از این گاز در جنگ جهانی اول ثبت شده بود و به اذعان یک ژنرال روس، نیروهای اتحاد شوروی هنگام جنگ در افغانستان از این گاز علیه مجاهدین نیز استفاده می کردند. الیگ ژدانوف، کارشناس نظامی، میگوید در ماه‌های اخیر استفاده روسیه از عوامل شیمیایی علیه نیروهای اوکراینی بیشتر شده.
ماه گذشته 371 مورد ثبت شد. حتی رسانه‌های روسی پنهان نمی‌کنند که نظامیانشان نارنجک‌های حاوی گاز شیمیایی به کمک پهپادهای کوچک بر مواضع نظامیان اوکراینی پرتاب می‌کنند. گازهای CS و CN توسط نیروهای ضد شورش استفاده می شوند. اما معترضان معمولاً می توانند فرار کنند تا کمتر در معرض خطر قرار گیرند. ولی سربازانی که در سنگرها یا زیر آتش دشمن هستند با خطر مسمومیت شدید و حتی خفگی مواجه می شوند.
در حالی که برخی رسانه‌های روس استفاده از گازهای شیمیایی در جریان جنگ علیه اوکراین را یک تاکتیک موفق می‌خوانند، مقامات رسمی روس منکر اتهامات اوکراین و آمریکا هستند. واشنگتن چهارشنبه در واکنش به استفاده روسیه از سلاح شیمیایی در اوکراین و همچنین در راستای مقابله با کسانی که حامی این جنگ هستند، بیش از 280 شخصیت حقوقی و حقیقی دیگر را به فهرست تحریمی خود افزود. برخی از این نهادها در کشورهای هستند که به گفته مقامات آمریکایی به روسیه کمک می‌کنند تحریم‌های غرب را دور بزنند. با توجه به تحریم شدن بیش از 20 شرکت مستقر در چین و هنگ کنگ، میتوان فهرست جدید را از گسترده‌ترین اقدامات آمریکا علیه شرکت‌های چینی طرف همکاری با روسیه دانست. این تحریم‌ها در پی هشدارهای مکرر آمریکا به چین در مورد حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین وضع شده. پکن ضمن محکوم کردن تحریم‌های آمریکا تأکید کرد روابط تجاری با روسیه مطابق قوانین بین‌المللی است. یفگنی چینسوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید تحریم‌ها جنگ روسیه را متوقف نمی‌کند، اما هزینه آن را چند برابر کرده.
تا زمانی که پوتین قدرت دارد، جنگ ادامه خواهد یافت. این جنگ در جبهه‌های متعدد است، علیه مخالفان داخلی، علیه اوکراین، در سوریه و آفریقا. غیر از هزینه‌های نظامی، کرملین ناچار است برای جلب حمایت دنیای غیر غربی هزینه کند و رأی راستگراها و چپگراهای مخالف آمریکا در عرصه بین‌الملل را بخرد. حتی کشورهایی که آنها را متحد روسیه می‌دانیم، اول از همه به دنبال سود هستند. هرچه موانع بیشتری جلوی پیشرفت اقتصادی روسیه باشد، جنگ در تمام این جبهه‌ها برای کرملین سخت‌تر می‌شود.
روسیه عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی است و اعلام کرده که در چارچوب تعهدات بین‌المللی‌اش تمام سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کرده. اما در سالهای اخیر استفاده از عامل اعصاب نویچوک علیه سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس در بریتانیا و الکسی نوالنی رهبر فقید اپوزیسیون روسیه جنجال برانگیز شد. در پاییز گذشته روسیه کرسی خود را در شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی از دست داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله این گزارش که فضا پیمای بدون سرنشین چین برای نمونه برداری از صخره ها و خاک نیمه تاریک ماه روز جمعه به فضا پرتاب شد و این ماموریت دو ماهه اولین اقدام بلند پروازانه چین برای فرستادن کاوشگر به نیمه تاریک ماست. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید پوراستاد از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوشی رو براتون آرزو دارم.